اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. افغانستان برای اولین بار در شاخص جهانی تروریسم در سال 2024 میلادی از فهرست 5 کشور خارج شده که بیشتر آسیب را از تروریسم می‌بینند. در این شاخص که اخیراً توسط انستیتوت صلح و تروریسم منتشر شده، افغانستان کشور نامیده نشده که بیشتر آسیب را از تروریسم دیده و در ردیف ششم قرار گرفته است. پس از سال 2018 میلادی، افغانستان همساله در شاخص بین‌المللی تروریسم یکی از 5 کشور متاثر از تروریسم در جهان محسوب می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان از اقدام اخیر شاروال غزنی در مورد مشروط ساختن ادامه کار رسانه ها به گرفتن جواز از این اداره ابراز نگرانی کرده است. این مرکز امروز در وبسایت خود نوشته که شاروال غزنی اخیراً 2 رادیوی محلی را به دلیل خودداری از پرداخت محصول جواز شاروالی بسته و مانع کار آنها شد. سپس با بازگشایی آنها به شرط موافقت کرده که از آن شاروالی جواز صنفی بگیرد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO می گوید که وضعیت امنیت غذایی در افغانستان رو به بهبود است، اما بحران موجود هنوز پایان نیافته است. FAO امروز در وبسایت خود مصاحبه الکساندر جونز، رئیس این اداره در افغانستان را منتشر کرده که گفته با آنکه وضعیت امنیت غذایی بیش از 15 میلیون تن در افغانستان که 36% نفوس این کشور را تشکیل می‌دهد نگران کننده است، اما این اداره در سال گذشته با کمک سایر شرکایش با بیش از 10 میلیون دهقان کمک کرده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در حال از بهبود نسبی وضعیت امنیت غذایی در افغانستان صحبت می کند که بر اساس برنامه جهانی غذا این سازمان حدود 30 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. و مقام های وزارت صحت غزه می گویند که در نتیجه تیراندازی نیروهای اسرائیل بر قطار بزرگی از باشنده های نوار غزه، 6 فلسطینی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها گفتند که این فلسطینی ها دیروز چهارشنبه در چهارراهی کویت در نوار غزه به سوی لاری های کمک رسانی می شتافتند که بر آنها تیراندازی صورت گرفت. اردوی اسرائیل هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. تلاش ها برای باز کردن یک چینل ارتباط رسمی با حکومت پاکستان برای حل تنش ها. سفر شارزافیر سفارت پاکستان به قندهار. آیا روابط دو کشور از این بدتر خواهد شد یا این تلاش ها به جای خواهند رسید؟
به نظر ما به زودی دی مطالبات که پاکستان خواهد کرد به سادگی طالبان قبول نخواهد کرد.
اولین کشتی عامل مواد غذایی به نوار غزه نزدیک شده می رود. گزارش در این مورد. دادخواهی برای رهایی منیژه صدیقی، فعال حقوق آموزش از بند طالبان، گزارش داریم در این باره. توزیع غیر عادلانه پروژه های ملل متحد برای توانمندسازی زنان در فرا و نیمروز، یکی از زنان تجارت پیشه می گوید
متاسفانه هیچ گاهی نشده که از کدام ارگان مؤسسه حمایت بشون که بتونن کار خود خود بیشتر و بیشتر توسعه بدن.
و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 به این سو شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستیم. روزنامه اکسپرس تریبون چاپ پاکستان میگوید که حکومت طالبان در تلاش باز کردن یک چینل ارتباطی رسمی با حکومت پاکستان برای حل تنش‌های ایجاد شده در دو طرف است. این روزنامه در یک گزارش تازه به نقل از منابع خود نوشته که در ادامه این تلاش ها عبید الرحمن نظامانی شارزافیر سفارت پاکستان در کابل هفته روان به قندهار رفته بود و با ملا شیرین آخوند والی قندهار از افراد نزدیک به هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیدار کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان به نقل از مقام‌های پاکستانی خبر داده که حکومت طالبان در افغانستان در تلاش بازگشایی کانال ارتباطی رسمی برای گفتگو با اسلام آباد است. این روزنامه در یک گزارش تازه‌اش نوشته که در ادامه این تلاش‌ها عبیدالرحمن نظامانی شارژ‌دافیر پاکستان در کابل هفته روان به کندهار رفته بود و با ملا شیرین آخوند والی کندهار از افراد نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیدار کرده است. به گفته روزنامه هرچند گفتگوهای رسمی میان کابل و اسلام آباد متوقف شده است، اما به گفته آن روابط غیر رسمی میانشان هنوز هم فعال است. این روزنامه در گزارش خود نوشته است که حکومت طالبان با حکومت جدید در پاکستان در تلاش حل مسائل ایجاد شده بین دو کشور هستند. اکسپرس تریبیون به نقل از منابع دیپلماتیک که در موردشان جزئیات بیشتر داده نشده ادعا کرده است که حکومت طالبان هنوز هم تاکید میکند که پاکستان باید به گفته روزنامه با تحریک طالبان پاکستانی یا TTP مشکلاتش را از طریق گفتگو حل کند. روزنامه نوشته است که نظامانی در دیدار با ملا شیرین والی طالبان در کندهار اطمینان داده است که هنگام سفر به اسلام آباد خواستهای آنها را با مقامهای بلندپایه پاکستانی شریک خواهد کرد. شارژ‌دافیر سفارت پاکستان در کابل پس از تشکیل حکومت جدید در پاکستان به کندهار سفر کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد ادعاهای اکسپرس تریبیون به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما دفتر مطبوعاتی ولایتی طالبان در کندهار این دیدار را تایید کرده و گفته است ملا شیرین به آقای نظامانی از برگزاری انتخابات و ایجاد حکومت جدید تبریکی داده و ابراز امیدواری کرده است که اسلام آباد منافع بین هر دو کشور را حفظ و فضای امن گفتگوها را ایجاد کند. این دفتر با نشر یک اعلامیه به روز سه‌شنبه این موضوع را مطرح کرده است. بر اساس گزارش اکسپرس تریبیون، ملا شیرین از مقام‌های طالبان است که مذاکرات میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی را نیز زمینه‌سازی کرده بود. او در اوایل ماه جنوری گذشته نیز به اسلام آباد سفر داشت و با صدر اعظم سرپرست، وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های این کشور دیدار کرده بود. این در حالی است که امیرخان متقی، سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان، روز دوشنبه هفته روان در یک نامه به اسحاق دار وزیر خارجه جدید پاکستان بر تقویت روابط میان دو کشور ابراز امیدواری کرد و گفت افغانستان آماده است با پاکستان در بخش فرصت‌های موجود کار کند. ظاهراً روابط میان کابل و اسلام آباد هنگام حکومت سرپرست پیشین پاکستان تیره بود. پاکستان بارها حکومت طالبان در افغانستان را به کمک و ارتباط با طالبان پاکستانی متهم کرده، اما حکومت طالبان نامنی پاکستان را مسئله داخلی این کشور خوانده است. علاوه بر این، پاکستان روند اخراج صدها هزار مهاجر افغان فاقد اسناد را از این کشور آغاز کرد که واکنش حکومت طالبان در افغانستان را به همراه داشت. اما هنوز مشخص نیست که آیا روابط بین حکومت جدید به رهبری شهباز شریف در پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان بهبود خواهد یافت و یا تیره‌تر از قبل خواهد شد.
شما شنیدید که حکومت جدید پاکستان در تلاش رابط نزدیک با حکومت طالبان است. جنجال های امنیتی یکی از چالش ها در برابر حکومت پاکستان به حساب می رود که نیاز به برقراری رابط نزدیک با حکومت طالبان دارد. ساعت قبل نصرالله استانگزی استاد پیشین پوهنتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی افغان را با خود داشتیم. نخست نظر او را پرسیدیم که حکومت پاکستان، حکومت جدید پاکستان در مبارزه با جنگجویان تی تی پی چی خواهد کرد؟
پاکستانی ها یا مقامات به موجود از اینا یک تجربه کار با طالبان را داره، به این اساس یا امیدوار هستند که ایتنش کاهش بدن و مسئله امنیتی را باور من ای است که در پاکستان عمق بحران امنیتی که وابسته است به بحران اقتصادی و اجتماعی پاکستان به زودی قابل حل نیست و یک فاکتور عمده دیگه که در این رابطه قابل درک و لمس است او ایست که حکومت پاکستان فعلا این ظرفیت نداره که این پروبلم امنیتی را حل بکنم.
استاد، شما در جریان هستی که اکنون اسلام آباد در پی روابط خوب با طالبان، آیا این تلاش ها با پیروزی خواهد رسید به نظر شما؟ اگر می رسد چی گونه؟
به نظر ما بزودی نه، بزودی به دلیل از اینه که از یک طرف پاکستانی ها می خواهند که تحریک طالبان پاکستانی را طالبان افغانی به اصطلاح به دست خدمتشان تقدیم بکنه و دوم اینکه سیاست خارجی خدا مطابق میل پاکستان تنظیم بکنه. از تجربه 2 سال و چند ماه تو معلوم میشه که طالبان چندان به این دساتیر پاکستان تمکین نمی کنن و سرخم نمی کنن. بنابراین مطالبات که پاکستان خواهد کرد مسادگی را طالبان قبول نخواهد کرد. اگر تغییرم بیاید بسیار تغییرات روبنایی خواهد بود، نه تغییرات استراتژیک که یک تغییر ملموس بیاید و به زودی خو هیچ امکان ندارم.
در یه آخر خصوصا دمی چند روز دیدار نظامانی سرپرست سفارت پاکستان در کابل به قندهار رفته و در آنجا با ملا شیرین والی قندهار دیدار کرده. گفتم میشه که نظامانی بر مسئله پاسپورت و ویزه با حکومت طالبان تاکید میکنه تا کسانی که عبور میکنن مرز باید پاسپورت و ویزه داشته باشه. آیا این به گونه به رسمیت شناختن خط مرزی دیورن نیست؟
کاملا. شما ببینید که حدود سرحدی که به رسمیت شناخته شده هم وقتی از یک کون در دو طرف سرحد قرار میگیرن اکثرا امتیاز دارن که بدون پاسپورت و ویزا وارد کشوری که دیگه میشن. به نظر من پاکستان با این تاکتیک های خود میخواهد که یک نوع دیورن در بالای طالبان به رسمیت بشناسه و این را به عنوان یک سند بگیره و بهانه ای که عرور افغان های بدون ویزا و پاسپورت مسائل امنیتی را دامن بزنه. معتقدیم است که پاکستان از هر متد استفاده میکنه که باید پیدا کنه که با دیورند مقامات که در کابل حاکم هستن به رسمیت بشناسن، اما من فکر میکنم که این کوشش پاکستان نتیجه ملموس نخواهد داشت به خاطر که اداره 2500 کیلومتر سرحد بین خط دیورند بین افغانستان و پاکستان غیر قابل کنترل است.
نصرالله استانگزی استاد پوهنتون و تحلیلگر امور سیاسی افغان بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از تحولات بین‌المللی. با تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های بشری به نوار غزه تحت محاصره اسرائیل، اولین کشتی عامل مواد غذایی به آن منطقه نزدیک می‌شود. از آغاز جنگ اسرائیل حدود 2.4 میلیون تن در نوار غزه با کمک‌های بشری نیاز مبرم دارند و در برخ مناطق در مورد قحطی هشدار داده شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
یک کشتی هسپانیایی حامل 200 تن مواد غذایی که روز شنبه هفته جاری قبرس را به قصد نوار غزه ترک کرده با آرامی در امتداد سواحل جنوبی اسرائیل حرکت می کند. کشورهای کمک کننده، ادارات کمک رسانی و مؤسسات خیریه در تلاش هستند تا مواد غذایی را به ساکنان نوار غزه که توسط اسرائیل محاصره شده برسانند. این بخشی از تلاش‌های بین‌المللی است که می‌خواهد یک دهلیز ارسال کمک‌های بشری را به آن منطقه باز کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس 25 سازمان و نهاد بین المللی از جمله عفو بین الملل و آکسفام روز چهارشنبه در یک اعلامیه مشترک گفتند که کمک های غذایی که از طریق هوا در نوار غزه ریخته می شود نمیتواند جاگزین رسانیدن کمک های بشری از طریق زمین باشد، زیرا با توجه به نیاز 2.4 میلیون تن از ساکنان نوار غزه، بسیاری از آنهایی که از محل فرود آمدن این مواد غذایی دور هستند با قحطی مواجهند. در این حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز گذشته در واشنگتن گفت که با شماری از کشورها برای ایجاد هماهنگی برای ارسال کمک‌های بشری از طریق بحر به نوار غزه کار می‌کند. به گفته بلینکن در این مورد با مقامات قبرس، بریتانیا، امارات متحده عربی، قطر، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد گفتگو کرده و همچنان در حال کار با اسرائیل در مورد ایجاد این دهلیز بحری است. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین گفته که جرمنی، یونان، ایتالیا، هلند و کانادا نیز از ایجاد همچو دهلیز بحری حمایت کردند، اما به گفته او ایجاد آن ممکن است مدت طول بکشد. به گفته بلینکن واشنگتن در حال تلاش برای رسیدن به توافق است که جنگ در نوار غزه را برای مدت متوقف سازد و راه را برای رهایی سایر گروگانها از نزد گروه حماس فراهم کند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. در حالی که تا هنوز نشانه ای از آتش بس احتمالی در نوار غزه دیده نمی شود، آسیب پذیرترین ساکنان این منطقه چشم براه رسیدن مواد غذایی به نوار غزه هستند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 22 و 17 دقیقه به وقت افغانستان شد. تحقیق کنندگان بین‌المللی فسیل یا بقایای یک سنگ پشت بزرگ آب تازه را کشف کردند که هزاران سال پیش زندگی می کرده است. سنگ پشت های بزرگ بحری و آبشور در گذشته بسیار دیده شده و هنوز هم وجود دارد، اما این اولین باری است که فسیل یک سنگ پشت آب جاری یا تازه به این بزرگی به دست می آید. بیشتر در این گزارش می شنوید.
یک تیم تحقیق کنندگان بین المللی فسیل یکی از بزرگترین سنگ‌پشت‌های آب تازه را در جهان کشف کردند که یک نمونه بی سابقه از دوره تاریخی پلستوسن می باشد. این تحقیقات که توسط گابریل فرایر از پوهنتون توبینگن جرمنی رهبری می شد، این نمونه را که بین 40,000 تا 9,000 سال کهنه می باشد به دست آورده است. این فسیل سنگ‌پشت که 180 سانتی متر طول داشته، به نام پلستوسی فالوس یاد شده، نامی که نویسنده پرفروشترین کتاب‌ها استیفن کینگ در یکی از کتاب‌های خود به یک سنگ‌پشت بحری بزرگ گذاشته است. سنگ‌پشت آسیایی با 140 سانتی متر طول و سنگ‌پشت آمریکایی جنوبی با تقریباً 110 سانتی متر طول از بزرگترین سنگ‌پشت‌های آب شیرین می‌باشند که امروز هم زندگی می‌کنند. فرایرا میگوید در گذشته آنها درباره سنگ‌پشت‌های انگشت شمار آب شیرین معلومات داشتند که طول آنها تا 150 سانتی متر می‌رسید. با گفته او این گونه حیوانات بزرگ اخیراً معلوم شد که بین 23 میلیون تا 5 میلیون سال قبل در دوره تاریخی میوسن زندگی کردند. تحقیق کنندگان علاشه پایینی این سنگ‌پشت را در یک سنگ در معدن طلای پورتوویلو برزیل پیدا کردند. با گفته فرایرا پیدا شدن چنین یک سنگ پشت بزرگ آب تازه حیران کننده است، زیرا برعکس اقاربشان در خشکه و بحر سنگ پشت های آب تازه کوچکتر می باشند. کشف سنگ پشت آب تازه به این بزرگی تازه ترین کشفیات است و این هم معلوم شد که این حیوان با انسانهایی که 12600 سال قبل در منطقه آمازون زندگی می کردند همزمان بودند. تحقیق کنندگان میگویند که در آن وقت در مینوی خوراک انسانها هم انواع سنگپشت ها شامل بودند، اما این واضح نیست که این نوع سنگپشت آب شیرین هم جزء آن بوده یا خیر، زیرا این سنگپشت ها بسیار لشم هستند و شکار آنها کار آسان نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در مورد وضعیت منیژه صدیقی عضو این جنبش ابراز نگرانی کرده که از 5 ماه به این طرف در بند طالبان قرار دارد. حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه منتشر شده و یک کپی آن به رادیو آزادی فرستاده شده در مورد وضعیت منیژه صدیقی عضو این جنبش ابراز نگرانی کرده است. در این نامه آمده است که بانو صدیقی که در 9 اکتبر سال 2023 از سوی حکومت طالبان بازداشت شد و بعد از مدتی به زندان پلچرخی انتقال شد، در کنار دیگر موارد اتهام سوزاندن عکس رهبر طالبان بر او وارد شده و به 1.5 سال بند محکوم شده است. اما در نامه این اتهام وارد شده بر او رد شده و نوشته شده که وی بجز مبارزه بر ضد اپارتاید جنسیتی و دفاع از حقوق بنیادی زنان دیگر هیچ گناهی ندارد. لیلا بسیم یک عضو این جنبش در مورد وضعیت منیژه صدیقی در زندان میگوید:
زنی که به خاطر حق خودش، به خاطر حق زنی افغانستان بلند شده بود، امروز در زندانی پلچرخی به بسیار شکل فجیعانه شکنجه میشه و در یک وضعیت نامطلوب قرار داره و بدتر از او برای خانواده اش اجازه داده نمیشه که دارویی برای بهبودی سلامتی منیژه مثلا برده شود.
در نامه جنبش خودجوش زنان معترض از ملل متحد خواسته شده که در این مورد اقدام مسئولانه، عملی و عاجل نماید. به همین گونه ترنم سعیدی، فعال حقوق بشر و زنان، میگوید اگر در مورد عملکرد طالبان اقدام عاجل صورت نگیرد، یک بحران حقوق بشری به میان خواهد آمد.
اگر برای این وضعیت بد یک اقدامی صورت نگیره، یک تلاش جمعی داخلی و بین المللی صورت نگیره، قطعا نتایج و برایند این وضعیت بسیار وحشتناک خواهد بود.
تلاش کردیم در مورد ادعای این جنبش نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در این مورد بگیریم، اما وای به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلانیوز گفته بود که منیژه صدیقی فعال زن و صدیق الله افغان و احمد فهیم عظیمی دو فعال حقوق آموزش بر اساس اسناد و شواهد با اتهام عمل غیرقانونی و شرعی بازداشت شدند. سازمان عفو بین الملل امینستی انترنشنال اما روز دوشنبه با ادامه کمپاین عدالت خواهی برای آنان بازداشت این فعالان را خودسرانه خوانده و گفته است که حکومت طالبان بر ضد این فعالان هیچ اسنادی ندارد، اما باز هم آنان را در بند نگه داشته است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، منتقدین عملکرد آنها شماری از معترضین و فعالان بازداشت و زندانی شدند که برخیشان پس از مدت رها شده و برخی دیگر هنوز هم در بند قرار دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از زنان تجارت پیشه در ولایات فرا و نیمروز از عدم شفافیت در توزیع پروژه های سازمان ملل متحد که برای حمایت زنان و توانمندسازی آنها که از سوی مؤسسات تطبیق می شود شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این زنان آغاز می شود.
من یک تن از بانوان ولایت فرا هستم که در بخشای خیاطی، مورکاری، شیرین پزی و همچنان پرورش زنبور عسل و تولید عسل فعالیت داشتم و فعالیت دارم بر فعلاً هم، اما متاسفانه هیچ گاهی نشده که از کدام ارگان مؤسسه‌ای حمایت بشون که بتونم کار خود خود بیشتر و بیشتر توصیه بدم.
این بانوی 26 ساله که نمیخواهد به دلیل تهدیدات احتمالی نامش در گزارش گرفته شود ادعا دارد و به رادیو آزادی میگوید پروژه هایی که برای حمایت و توانمندسازی زنان است به مستحقین داده نمی شود، بلکه به کسانی که شناخت و واسطه دارند توزیع می شود.
جای تأسف اینه که با این همه مؤسساتی که به ولایت ما هستن و فعالیت دارن، هیچ گاهی نشده که ما دیده بشیم، ما حمایت بشیم. بیشتر و بیشتر کار مؤسسات به اینجا به اساس پرتی و واسطه و ایگپایه. واقعا به ما جای تأسفه، واقعا جای گله و گلای گذریه. من نمیفهمم که ما بالاخره این صدای خود خود کجا بلند بکنیم، این شکایت به پیش کی ببریم.
و بیشتر میگوید
هیچ وقتی نشده که ما حمایت بشیم. به کارگاه یتیم میای مؤسسات میگن که چرا شما از چرخای من فهمون برقی نداریم، از چرخای سفید نداریم، از چرخای فلان نداریم، شما نمیتونین کار کرده با اونا، از این خاطر ما نمیتونیم شما رو حمایت کرده. خو امیر نمیگم که اگر ما قرار باشه که همه وسیله ما کامل باشه، همه چیز ما داشته باشیم، چه نیازی به حمایت شما داره.
او گفت که عدم حمایت از سوی مؤسسات و حکومت طالبان آنان را مایوس ساخته و نیز تأثیر منفی بر فعالیت هایشان گذاشته است.
به ما جای تأسفه، خیلی جای تأسفه که از این همه مؤسسات به حدی پرتی و واسطه و مناسبات و ارتباطات قوی کار خود خور پیش میبرن که اصلا کسی از ما نمیپرسه که شما چی بلدین چی نی، واقعا کجا کار به اهل کار سپرده شده.
این پروژه ها شامل آموزش های خیاطی، قالین بافی، فن و حرفه، زراعت، مالداری و غیره هستند که از کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد توسط مؤسسات و برخی اداره های دولتی برای حمایت و توانمندسازی و بهبود وضعیت اقتصادی زنان در افغانستان اجرا می شوند. نفسگل 36 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فرانیز از مشکل مشابه سخن میگوید.
میخوام که شیرینی‌پزی داشته باشم و چند نفری هم با خود خوش سر کار بگیرم، ولی متاسفانه مشکل اقتصادی دارم و نمیتوانم که یک شیرینی‌پزی به گونه رسمی به خود باز کنم. و تمام حمایتی هم که میشن اون کسایی میشه که در مؤسسات کسی را دارن، اشخاصی هم که حمایت میشن اشخاصی هم که اونا شاید خیلی کم نیاز به کمک داشته باشن. ولی با تاسف بگویم ما میخواهیم که کسای دیگری رو با خود خود سر کار بگیریم و با فایده ما به چند نفر دیگه هم برسه. متاسفانه هیچ حمایتی از هیچ جایی صورت نگرفته به ما.
نفسگل قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یکی از ادارات خدمات ملکی در ولایت نیمروز وظیفه داشت. یک فعال حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، نیز از عدم شفافیت در تطبیق پروژه های توانمندسازی زنان ابراز نگرانی می کند. او به رادیو آزادی چنین گفت:
در بحث کورس ها، در بحث کمک هایی که برای توانمندسازی زنان هم کمک میشه، هم به صورت عادلانه نمیشه. اکثریت کسایی هستن که اونا شناخت داشتن و از لحاظ اقتصادی در وضعیت خیلی خوب اونا به سر میبرن. این کمک ها و اون بودجه ای که به خاطر کورس های صنایع دستی و قالین بافی و مسائل دیگه خیاطی داده میشه، به اونا داده میشه، چون اونا روابط از اونا بسیار زیاد است و به اون مستحقین واقعی که در اکثریت قریجات دور افتاده و ولسوالی های دور افتاده هست داده نمیشه. و در کورس ها هم اکثریت کسایی هستن که اعضای خانواده خود از اونا هستن و اگر معاشی بر از اونا داده میشه و خود از اونا داده میشود و به مستحقین واقعی از اونا داده نمیشه. و اکثریت زنایی که مثلا فقیر هستن و در شرایط خیلی بد اقتصادی قرار دارن.
خواستیم در این مورد نظر مسئولان برخی مؤسسات و مقام های محلی طالبان را نیز بپرسیم، اما آنان تا تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از زنانی که در نهادهای دولتی و غیر دولتی کار می‌کردند و مسئولیت تأمین مخارج خانواده‌هایشان را به دوش داشتند، به دلیل وضع محدودیت‌های طالبان از کار منع شدند. بر اساس گزارش‌ها با این حال فقر و بیکاری در میان خانواده‌ها بیداد می‌کند و اکثریت زنان و خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما همزمان برخی از این زنان شاغل نیز می‌گویند که آنان به حمایت نیاز دارند و جلو واسطه و خیشخوری‌ها باید گرفته شود.
امیدوارم که این صدای ما به زودترین فرصت شنیده بشه. امیدوارم که بالاخره دادخواهی بشه، حق به حقدار برسه، کار به اهل کار سپرده بشه.
پیام ها و نظریات شما
ماه بارک رمضان آمدن، ایست روزگار مردم بسیار خراب است. شخصا از خودم کاروبار نیست. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخ‌ها بسیار زیاد کنن. همین از دکاندارا و تجارا کلشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که در ماه روزه با قیمت سودا کنن.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که می گرفتیم حداقل می رفتیم بر رمضان خریداری می کردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه، همگی دست پنجه نرم می کنن.
در ما روز قیامت است. پولو جمع کردن چور است. مظلوم بیچاره زیر لب تو کوف کنیم که بین شخصی ظلم است. مردم بیگناه، کراچی والا، مستری، ازادان و کندان است، پول جمع کردن است، آلی بلیاج خدای نه یک رهبر داره، نداره.
اسم ما جمیله در اولسوالی موقونیم 5-6 تا سیغیر داریم، شوی ما بومرده. از سا کمک مونن در خدا خمونن، به ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی خواستی ما از محسسه که مویم که بیاره دیگه، هیچی در ما کمک هم نیه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه خودتان آزادی و شنوندگان آماده نشر است، اما نخست خلاصه چند خبر.